أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اذكر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم. یکی دو نکته مربوط به آیات قبل مونده است که اون بازگو بشه و انشاءالله بعد وارد بحث بعدی بشه. روایاتی در تفسیر شریف برهان ضمن آیه سمانیت ازواج نقل شده است که این سمانیت ازواج میاد در اسنین ابن البقر اسنین قل آز ذکرین حرم عمل انسین. بعضی از خوارج از بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام سوال کردند که چه قسمی از حیوانات حرام است و چه قسمی از حیوانات از این ازواج حلال. اونها آشنا نبودند مگر اینکه در سفر حج یا غیر حج به حجاز آمدن حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه مشرف شدند. سوال کردند این 8 زوج کدام قسم از اینها حلال است، کدام قسم از این حرام. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این روایاتی که در تفسیر شریف برهان است فرمود به این که اهلی های اینها برای محرم در جریان حج و عمره حلال است، وحشی های اینها در منا و غیر منا ضعف بشوند یا نهر بشوند حرام. فرمود که وحشی اینها گرچه حلال گوشت است ولی صید بری محسوب میشود و محرم گرچه از صید بحری محروم نیست ولی از صید بری محروم است. این سخن حق است ولی استفادهش از این آیات دشوار است. ائمه علیهم السلام رو الهامات الهی که دارند و از طرف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که احکام الهی را از راه وحی تشریعی فرا گرفته است به اهل بیت علیهم السلام ابلاغ کرده است، اونها می دانند که در بین این ازواج اهلی ها حلال است برای محرم و وحشی ها حرام. اون در سوره مبارک زمر قابل تطبیق هست که اون روز هم خونده شد. آیات سوره زمر قابل تطبیق بر وحشی و اهلی هست، اما آیات محل بحثی در سوره مبارک انعام قابل تطبیق بر وحشی و اهلی نیست، چون اون چیزی که مشرکین حرام کرده بودن این بود که می گفتن ما فی بطون حاضر انعام خالصتون ظهور رم و محرمان علا ازواجنا به این یکم میتتن فهم فی شرکا. و بعضی از انعام را به عنوان هجر مهجور برای برخی تحریم می کردن. قرآن کریم بعد از اینکه تحریم خرافی اهل جاهلیت را نقل می کند می فرماد به اینکه خداوند 8 زوج و 4 زوجین از گوسفند و بز و شتر و گاو آفرید. شما دلیل اقامه کنید که کدام یکی از اینها حرام است، کدام یکی از اینها حلال است. آیا خداوند نرها را حرام کرده، ماده ها را حرام کرده، اجنه و جنین هایی که در بطون ماده هاست حرام کرده؟ اگر شما سندی بر تحریم دارید ارائه بکنید. این سند تحریمیتون یا برهان عقلی است یا دلیل نقلی؟ شما نه برهان عقلی توان اقامه اون رو دارید نه برهان نقلی، نه داعیه شهادت دارید که مشافهتن از ذات اقدس اله چیز دریافت کرده باشید، برای اینکه نه پیامبرید و نه پیامبری رو قبول دارید. میگید بشر نمیتواند پیامبر باشد، دلیل عقلی هم که بر حرمت اینها ندارید. بنابراین فرق گذاشتن بین وحشی و اهلی و اینکه وحشی صید بر است و بر محرم حرام است، این برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام روشن می شود به نصوص خاصه. استفادهش از این آیه سوره مبارکه انعام مشکل است. مطلب بعدی آن است که اگر در باره احکام کسی بدعت بگذارد جزء من از لمون من افترا علی الله کذبن می شود، اگر درباره اصول دین بدعت بگذارد، درباره وحی و نبوت داعیه پیامبری داشته باشد، تنبیه کند، و یا داعی ربوبیت داشته باشد یا برای خدا شریکی در ربوبیت قائل بشود، او البته ظلمش بدتر و گناهش بیشتر است. اما این که فرمود قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتن او دم مسفوحا او لحم خنزیر، یعنی تنها برهان برای تحریب و تحلیل وحی الهی و من که صاحب وحی الهیم و صاحب نبوتم در بین اموری که نسبه وحی شده است محرمی جز اینها نمی بینم. پس اونجه را که شما تحریم کردید، بعضی از اقسام کشاورزی را، بعضی از اقسام دامی را، اینا را تحریم کردید، دلیلی بر حرمت اونها نیست. من که باید محرم ها را بیابم غیر از اینها را نمی یابم. مطلب بعدی آن است که این حصر ناظر به اعیان محرم است، نه ناظر به افعال محرم و نه ناظر به مکاسب محرم. خصوص اعیان محرم را در بر دارد. این معناش این نیست که کارهای محرم همین ها هستند تا گفته بشود که گناهان کبیر فراوان محرمات خیلی بیش از این هستند. آیه در صدد بیان افعال محرم نیست تا کسی بگوید دروغ و غیبت و تهمت و افترا جز محرمات است، زنا و سرقت و قصد جز محرمات است، چون آیه در صدد بیان افعال محرم نیست. اونها مرز خاص خود را دارند، نه اینکه آیه مطلق است اونها به تخصیص یا تقیید خارج شدن. اصلا آیه ناظر به افعال محرم نیست، این یک. و آیه ناظر به مکاسب محرم هم نیست تا کسی نقض کند به اینکه ربا حرام است، رشوه حرام است، مال وقف حرام است، مال یتیم حرام است و مانندون، چون آیه در صدد بیان محرمات به ذات است نه مکاسب محرمه. اونها را در آیات دیگر به صورت روشن بازگو کرد که لا تأکل ربا از آفر مضاعفه، و در باره رباخارم فرمود بدان فأذنوا بحرب من الله، در باره حرمت رشوه هم فرمود به این که مبادا کار بکنی که لتأکل انوار الناس بالباطل تدلو بها الالحکام لتأکل فریقا من انوار الناس، و در باره حرمت اکل مال یتیم هم فرمود که ان الذین یأکلون انوار الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. این گونه از مکاسب محرمه خارج از بحث است. آیه فقط ناظر به اعیان محرمه به ذات است. پس افعال محرم خارج از بحث، مکاسب محرمه خارج از بحث، میمونه اعیان محرمه به ذات. اعیان محرمه به ذات آیا همین چهارتان، یعنی میته است و خون مسفوح است و گوشت خوک است و اون حیوانی که لغیر الله ذبح بشود، یا بیش از این هاست؟ اون چه در سوره مبارکه انعام است همین چهار تاست. مشابه این در سوره مبارکه نحل هم آمده. یه اختلاف نظری بود که آیا سوره نحل قبل از انعام آمده است یا نه اونطوری که معروف است سوره نحل بعد از انعام آمده است. به هر تقدیر هر دو در مکه نازل شدن. آیه 115 سوره مبارکه نحل این است: انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به، که اون سوره هم که ظاهرا بعد از سوره مبارکه انعام است طبق اون نقل معروف، اون هم محرم را در این چهار چیز منحصر کرد با کلمه انما. خدا فقط این چهار چیز را حرام کرده. اگر کسی بگوید به این که منافاست ندارد که برخی از اعیان و محرمه دیگر بعدن تحریم شده باشد و این آیه سوره محل بحث سوره مبارکه انعام در مکه نازل شده است و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق این وحی الهی میگوید تا کنون آیاتی که بر من نازل شده است در بین اونها دلیلی بر حرمت اعیان پیدا نکردم مگر نسبت به این چهار چیز. خب این منافاست ندارد به این که بعدن مثلا سوره هایی که در مدینه نازل می شود اعیان دیگر را تحریم بکنند. لکن وقتی به سوره مدنی مراجعه میکنیم میبینیم سوره مبارکه بقره که در مدینه نازل شد اون هم اعیان محرمه را در همین چهار چیز خلاصه میکند. در سوره مبارکه بقره آیه 173 اینچنین است: انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر بما احل به غیر الله، که این هم با انما یاد شده است، این حصر است، در حالی که اعیان محرمه خیلی بیش از این چهارتا. در جوابگاه گفته می شود به این که تا اون زمانی که این بخش از سوره مبارکه بقره در مدینه نازل شد اعیان محرمه همین چهارتا بود، و اما سوره مبارکه مائده که بعد از سوره بقره نازل شده است محرمات دیگر را یادآور شد. آیه اول سوره مائده این است که احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم. اون ما یطلا علیکم همان است که در سوره مائده آیه 3 مبسوطا ذکر شد: فمود حرمت علیکم المیتتو و الدمو و لحم الخنزیر به ما احل لغیر الله به و المنخنقتو و الموقوزتو و المتردیتو و النتیحتو و ما اکل السبع الا ما ذکیتو فما ذبح علی النصبه و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. خب این محرمات در سوره مبارکه مائده نازل شد و سوره مبارکه مائده بعد از بقره است، در اواخر عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. ظاهرا این مخصص اون عمومات یا اصلاحاتی است که در سوره انعام و سوره نحل و سوره بقره آمده است. پاسخ دیگری که از این آیه سوره مبارکه انعام داده شد این است که اینها اجمال و تفصیل است، نه اطلاق و تقیید یا عموم و تخصیص. چرا؟ برای اینکه فرمود حرمت علیکم المیته، اون سه چیز دیگر هم کنارش ذکر کرد که جمعا می شود چهار چیز، اما منخنقه، منقوزه، متردیه، نتیحه، اینا زیر مجموعه میتن، چیز جدایی نیستن. اگر اینا زیر مجموعه جدا نیستن پس رابطه اینها با اون قبلی رابطه تفصیل و اجمال است، نه تقیید مطلق یا تخصیص عام. اینا عام و خاص نیستن بلکه مجمل و مفصل هست. یک جا می فرماید میته حرام است، بعد زیر مجموعه میته که منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیحه باشد که بحثش در اواری سوره مبارکه مائده گذشت بیان میکند. مطلب دیگر آن است که گرچه از آیه سوره انعام و نحل و بقره حس در می آید، اما خب این حس اضافی است، کاملا قابل تغییر است، هم به وسیله آیات قرآنی تغییر شد هم به وسیله نصوص معتبر. در همون سوره مبارکه بقره که اعیان محرمه را در چهار چیز خلاصه می کند، در آیه 219 همون سوره مبارکه بقره جریان حرمت خمر هم آمده است: یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. جریان قمار از دو جهت خارج است: یکی اینکه فعل قمار حرام است اما بحث در افعال محرم نیست، یکی اینکه اون مالی که به وسیله قمار برده می شود اون محرم است، اونم از بحث خارج است چون بحث در مکاسب محرمه نیست. اما خمر که یه عین محرمی است مشمول بحث است، جزء اعیان محرم است و این قرآن امر تعلیم کرده، فرمود اسمش اکثر از نفعش است، در بخشای دیگر هم فرمود این رکس است، در بخشای دیگر فرمود به این که شیطان شما را به شراب خوری دعوت می کند و این رکس است، و رکس را در همین آیات محل بحث سوره انعام و سوره نحل خدا تحریم کرده است. یعنی در همین آیاتی که این چهار چیز تحریم شده است، جریان خمر در جان خنزیر به عنوان رکس مطرح شده است. پس اگر رکس است هر جا قرآن کریم چیزی را رکس معرفی کرد می شود محرم، مگر دلیل خاص داشته باشیم بر حلیتش. همین آیه محل بحث سوره انعام یعنی آیه 145 فرمود به این که الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. خب پس خمر از اون نظر که رجس است زیر مجموعه این فانه رجس که عموم تعلیل است قرار میگیرد، چه این که منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیهه زیر مجموعه میته قرار میگیرد، احتیاجی به تخصیص ندارد تا کسی بگوید این عام مخصص است یا این مطلق مقید است و عام مخصص در باقی حجت است، نیاز به اون بحث نیست. این رس که باشد محرم بون هم شامل او خواهد شد چون عموم تعلیل او رو میگیرد. مطلع بعدی آن است که مرحوم امینالاسلام رضوان الله در باره دم دارد که این دم مسفوح حرام است، اما اون خونی که با گوشت مخلوط می شود در ذبیحه میماند او مباح است. اولا باید توجه داشت که بحث در حرمت است یا نجاست. ثانیاً باید توجه داشت که اون دم متخلف در ذبیحه از جهت نجاست استثناء شد یا از جهت حرمت. اون که از جهت حرمت استثناء نشد. دم متخلف در ذبیحه یعنی این کسی گوسفند یا گاوی را ذبح کرد یا شتری را نهر کرد، اون خون متعارفش مسفوح شد یعنی ریخت از راه حلقومش بعد از ترگ او داجربه، این دم مسفوح است، ریخته شد. چون حیوان دارای نفس سائل است، خونش جهنده است و می جهد و خارج می شود. مقداری از خون در کبدش در لابلای گوشت اعضاش مونده، این رو میگن دم متخلف در ذبیحه. این از در نجاست استثناء شد، به نظر حرمت استثناء نشد. خب این خودنش حرامه. اطلاقات حرمت دم شامل اون می شود و اینا مثبتینن، مقید یکدیگر هم نیستن. اگر یک جا بفرماید دم حرام است، جای دیگر بفرماید دم مسفوح حرام است، تا ما احراز نفی به ترد نکنیم تقیید ممکن نیست. اینا مثبتینن، اصل دم حرام است، دم مسفوح همچون حرمتش غلیظ است و قذارتش بیشتر است ذکر شده، و اگر استثناء شده هست نجاستش استثناء شده نه حرمتش. البته اگر اون خون به قدری کم باشد که در گوشت حیوان مستهلک باشد، البته از حرمت هم استثناء شده. غرض آن است که دم متخلف مباح نیست گرچه پاک است، و اطلاقات حرمت دم شامل اون هم می شود که فرمود دم حرام است. البته مال اون چیزی که دارای خون جهنده باشد، در باره ماهی و امثال ماهی که خوب دارای نفس سائل نیستن حسابشون جداست. مثل بعدی آن است که این که فرمود قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، این خودش روشن میکند که منظور اون عین محرم است، نه فعل محرم یا کسب محرم. الا ان یکون میتتن یعنی اون محرم، او دمن مسفوحن که ظاهرن این مسفوح بودن حالا یا قید قالبیست که مفهوم ندارد، یا برای قضاوت بیشتریست که در دم مسفوح هست از این جهت ذکر شده و این صلاحیت اون را ندارد که مطلق دمی که در سوره مائده و مانند اون نازل شده است که حرمت علیکم المیتت و دمو که مطلق است، این دم مسفوح مقید اون باشد. این چنین نیست. او لحم خنزیر فانه رجس، شامل غیر لحم خنزیر هم می شود از رجس های دیگر. او فسق، این جریان فسق در سوره مبارکه مائده هم گذشت، یعنی اگر حیوانی را برای بت سر ببرن و به نام بت سر ببرن، تنگام ذبح یا نهرون حیوان نام مقدس اله را نبرن، از بس این کار پلید است که خود این حیوان فسق است، نه عمل اونها فسق است. عمل اونها که خب بیان الغی است، یقینا فسق است. ملازم فرمود این استثناء از اعیان است، یعنی من هیچ عینی را محرم نمی بینم مگر چهار عین، چهار ذات، چهار چیز. یک عین اول میته است، عین دوم دم است، عین سوم لحم خنزیر است، عین چهارم فیض، که همه اینها منصوبند و الا ان یکونه خبر یکونن، الا ان یکون اون طعام میته باشد، الا ان یکون اون خوراکی دم باشد، الا ان یکون اون خوراکی لحم خنزیر باشد، الا ان یکون اون خوراکی فیض. از بس این کار قوی هست که خود اون حیوان فسق است، در حالی که فسق وصف شخص است، به فعل شخص است. در آیات دیگری هم عنوان فسق که در سوره مبارکه مائده و مانند اون او فسقن اهل لغیر الله آمده است، از بس این کار را بوده است. خب او فسقن که اهل لغیر الله بهی، چون هنگام ذبح کردن یا نهر کردن صدا را بلند میکنن، به جهر نام کسی را میبرن، انسان صدا را بلند میکند و بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله. اونها هم احلال میکردن، صدا را بلند میکردن لغیر الله، مثلا به نام هبل، به نام عزا، به نام مناس، به نام کذا و کذا، اهل لغیر الله. بله اون برای همه اینا فیض گمارده شده، برای غیر ازلام هم فیض شده شده، برای اینکه بازگشت اونها یا به میت است یا به همه این بتشونه بتپرستی است. در همون سوره مبارکه انعام هم تحلیل می تواند به خصوص اخیر باشد هم برای عام. یعنی آیه سوم سوره مبارکه انعام این بود: حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی، بعد فرمود المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبو الا ما زکیتم، اونگاه و ما ذبح علی النصبه و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فیض. این ذلکم یا به همه برمیگردد یا قدر متیقنش اخیریست، این اخیری هم در باره بت‌هاست. بنابراین خود این کار، خود این شی، یعنی این عین حیوان میشود فیض، از بس این مشؤوم است و رئیس و قبیح، برای اینکه لغیر الله احلال شده است. فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم. خب اینها جز اعیان محرمان. اگر کسی مضطر شد، اکل میته و سایر محرمات برای او حلال است، در صورتی که او قصد تغذیه شهوترانی شده خود را اینجا اعمال نکند، به قصد بقی شهوت نباشد، یک برای ضرورت باشد. حالا که ضرورت هست، تعدی نکند از مقدار صد رمق، سیر نشود اون مقداری که رمقش را صد کند، نه مقداری که سیر بشود، اون مقداری که از مرگ نجات پیدا کند، تعدی نکند. و درباره باقیان و یاقیان هم باز تطبیق شده است که اونها در این حال که مضطرن حق بهره‌برداری از این مردارها رو ندارن، چون حیات اونا محترم نیست، اونم یه تطبیق دیگریست. فإن ربک غفور رحیم. خب بنابراین وقتی دامنه بحث مخصوص اعیان و محرمه شد، دیگر نمیشود گفت به این که تخصیص اکثر لازم میآید، برای اینکه ما افعال محرم زیاد داریم، مکاسب محرم زیاد داریم، برای اینکه افعال محرم و بکاسه محرم رأسن از بحث بیرونن، می شود اعیان محرم. اعیان محرم هر چه باشد، بالاخره این عام قابل تخصیص یا اطلاق قابل تقیید است. اما اون چه که درباره محرمات بعدی دارد، این دیگه ناظر به ظلم هایی است که اهل کتاب کردن، یهودی ها کردن، که ذات اقدس را فرمود که بعضی از اعیان محلل را ما بربان کیفر را تحریر کردیم که بحث خاص خود را دارد. والحمد لله رب العالمین.